خواهد می توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
بدون خط خوردگی هست. خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. مردم خوب ایران، خانم ها، آقایان، سلام به شما، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. با افتخار من حمید عبیری به اتفاق دوستان و همکارانم در کنار شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو با بدون خط خوردگی امشب و با این عناوین و موضوعات. در پرونده هفته ارتقای دیپلماسی اقتصادی و حرکت به سمت قله‌های پیشرفت، محور سوم رو بررسی خواهیم کرد. در بخش رصد رویکرد رسانه‌های معاند در انعکاس حماسه 40 رو با هم به گفتگو خواهیم نشست. تکمیل پازل نظم جدید منطقه، خیز جمهوری خواهان برای استیضاح بایدن، و نقش اثرگذار 40 در تحقق تمدن نوین اسلامی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما و در اختیار شماست. لطفاً نگاه و نظرتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی به ما اعلام بفرمایید و ضمن اینکه همراه ما باشید تا پایان هفته در برنامه بدون خط خوردگی با هشتگ 40. علاوه بر درجه هشتگ 40، نکته ای اگر در باب 40 دارید خیلی کوتاه برای ما به سامانه 301035 و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی رادیو گفتگو این هشتگ رو دنبال بکنید. منتظر پیام هاتون در خصوص راهپیمایی عظیم 40 با هشتگ 40 هستیم. ۱۹:۳۰ است. بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. بریم به بخش رصد امشب. لطفا بفرمایید.
یگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
در بخش رصد امشب در خصوص رویکرد رسانه‌های معاند در انعکاس حماسه 40 گفتگو می‌کنم با جناب آقای آقاتقی، کارشناس حوزه رسانه‌ها. آقای آقاتقی سلام به شما، شبتون بخیر.
منم خدمت جناب آقای عبیری، خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه سلام دارم.
خیلی متشکرم. آقای آقاتقی، سیاست بایکوت خبری و کوچک شمردن اجتماع میلیونی مسلمان‌ها آیا همچنان راهبرد این رسانه‌ها در مورد 40 هست، یا اینکه به تناسب شرایط جهانی و منطقی و مسائل ایران یه نسخه جدیدی رو دارن پیاده سازی میکنن؟ البته که ما تجربه چنین سیاستی و استفاده از چنین ابزاری رو در حوزه رسانه در مقاطع دیگه هم داشتیم، حالا در راهپیمایی 22 بهمن، راهپیمایی روز قدس و مقاطع دیگر، اما در این خصوص هم بفرمایید نگاه و نظرتون رو لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص موضوع حماسه تکرار نشدنی و اینکه واقعا در طی این یک دهه‌ای که به صورت پررنگ‌تر در کشور عراق در حال برگزاری سابقه نداشته و نمونه مشابه هم واقعا در عالم و جهان اسلام به این معنا وجود نداره. البته که خب موضوع حج تمتع و کنگره بزرگ حج جزء موضوعات اساسی جهان اسلام هست، جایگاه سر جاش محفوظ، اما فارغ از کنگره عظیم حج موضوع اربعین موضوعی است که اصخایی میکنم. موضوع اربعین موضوعی که واقعیتش تا یک دهه اخیر ساختار سیاسی اجتماعی فضای رسانه‌ای دنیا رو متحول کرده و عملا کشورهای مختلف جهان خصوصا کشورهای غربی و جریانهای ضد اسلام و ضد شیعی نگران شکل‌گیری فضای اثرگذار مثبت اربعین بودن و هستن. در واقع این شکلی میشه گفت که موقعی که فضای اربعین به این سمت و سو رفت که شما میبینید مثلا 20 میلیون 24 میلیون 25 میلیون جمعیت از سراسر کشور عراق و کشورهای منطقه و جهان اسلام و حتی اقصانات دنیا خودشون رو به عراق میرسونن و در این راه پیمای شرکت میکنن، این چند نکته و چند اثر رو ایجاد میکنه. خب حداقل اصلا در مورد کشور خود ما بحث بکنیم که حالا رسانه‌های بیگانه نسبت به ما حساسیتی بیشتری دارن، یعنی شاید خیلی برایشون مهم نباشه که مثلا از پاکستان و افغانستان و کشورهای دیگه که شرکت میکنن، که البته بازم برای اونها مهمه ها، برای اونها مهمه، چون میبینیم کشور آذربایجان وقتی شیعه‌اش دارن میان میبینه بسیار تلاش میکنه حکومت سرکوبگر دولت آذربایجان الهام علیف تلاش میکنه که تا جایی که میتونه صد بذاره برای کسایی که در اربعین شرکت میکنن، در مراسم حسین شرکت میکنن، همچنین در مثلا کشور افغانستان کشورهای دیگه به فراخورش. اما موضوع اینه که در قبال کشور ما خب قضیه متفاوته. خب شما کشوری به نام عراق رو میبینید که صدام بعثی 8 سال به کشور ما حمله کرد و این دو تا کشور و این دو ملت رو در روبروی هم قرار داد. خب ما مجموع خاکمون دفاع کردیم، اما امروز میبینید که شما دو ملت ایران و عراق کاملا با هم گره خوردن.
بله.
شما نمیتونه هیچ فاصله بین ملت عراق و ایران ببینید، کاری به فضاسازی رسانه‌ای ندارم.
بله.
اگر کسی باشه شما در اربعین شرکت کرده باشی از نزدیک لمس کردی که مردم عراق کاملا از وجود دلشون به شما محبت میکنه. من خودم تازه از اربعین برگشتم.
قبول باشه،
سلامت باشین، صدام هم سرما خوردم بخاطر این سرمایه بعد اربعین هم هست.
درست.
تو مسیر کربلا نزدیک کربلا 3.5 کیلومتر بود به کربلا، آخر شب بود و بچه هامون نشسته بودیم نماز هم خوندیم، بعد نماز که حرکت بکنیم به سمت یه خانواده عراقی اومد سراغمون، یه زن یه مرد بود، 2 تا 3 تا بچه، اصرار که ما رو ببریم منزه. خب میدونید که در عراق سالهای قبلا بهش میگن مبید دیگه، ما ببریم خونه، پس ما رفتیم و قبول کردیم بیم، رفتیم منزلشون. نکته ای که وجود داشت این بود، میگفت ما این مسیر، چون مسیر هله رفتیم، مسیر نجف به کربلا نرفتیم.
بله.
میگفت این مسیر ایرانی کمه. میگفت ما 1.5 ساعت وایسادیم که خانواده ایرانی کم جمعیت بشه شما گیرمون بیاد، چقدرم از امام حسین التماس کردیم خدای به ما، امام حسین یه خانواده کم جمعیت ایرانی محبت کن که ما امروز بتونیم خدمت گزارش بشیم. و چقدرم محبت کردن نمیخوام قصهش طولانیه، منظورم اینه واقعا الان بین دو ملت ایران و عراق یه مودتی ایجاد شده.
همینطور.
که خب اینو نمیتونه طرف مقابل شما هضمش بکنه.
ده.
بعد دو کشوری که پایگاه اصلی شیعیان جهان اسلامه، دو کشوری که عظیمترین منابع نفتی دنیا در اون دو کشور قرار داره، دو کشوری که عملا ایران، عراق و بعد سوریه و لبنان تشکیل دهنده محور مقاومتن. ببین اینا همه کنار هم باید ببینیم دیگه. خب شما ببینید یکی از حلقه های وصل جریان محور مقاومت، من شما حرف میزنیم، وقتی جریان مقاومت میگیم بیشتر روی کرده امنیتی به ذهنمون میرسه دیگه، میگیم حزب الله لبنان، هشت شعبی، مثلا بحث سوریه و یمن و اینها، موضوع کرده امنیتی نظامی به ذهنمون میرسه.
بله.
و این محور مقاومت رو ما روی کرده امنیتی ترسیم میکنیم.
بله.
اما واقعیتش محور اجتماعی فرهنگی محور مقاومت اربعینه که این حلقه وصل ایجاد میکنه و مردم و خود ملت ها به هم پیوند میخورن. اینو جمع‌بندی کنم، واقعیت اینه که پس رسانه های غربی و خصوصا رسانه های مخالف فارسی زبان،
بله،
که میبینید حجمه هاشون در فضای یک سال گذشته بعد از اغتشاش 1401 خیلی به تخریب های تخریب در حوزه های دینی کشور دست داده. خب محرم امسال رو شاهد بودید که چقدر فضاسازی رسانه‌ای کردن که بتونن محرم امسال رو مردم مجبور کنن، مردم رو نادیده بگیرن، که کمرنگتر برگزار شده که به حول قوه الهی پر رنگترین محرم تا یک دهه گذشته محرم امسال برگزار شد و مردم جواب دندان شکن به این فضاسازی های رسانه‌ای دادن. خب اربعین هم ادامه همون مسیره، یعنی اونها موضوعات فرهنگی جمهوری اسلامی، فرهنگی که با موضوع ملت ایران در ارتباطه، براشون موضوعیت داره. این هم دلیل راستا خدمت شما عرض بکنم، ببینید در یک ده و نیم اخیر یا دو دهه اخیر که واقعیت اینه که جنگ نرم دشمن جدیتر شد.
بله.
و قرار شد سبک زندگی جامعه ایرانی تغییر بکنه و تمام تلاش رسانه‌های غربی، چه فارسی زبان چه غیر فارسی زبان، چه حوزه فرهنگی هنری چه بحث‌های خبریشون، مبتنی برای شد که بتوانن تلاش بکنن فضای فرهنگی جامعه رو تغییر بدن، مبتنی برای اینکه فضای فرهنگی رو در حوزه ارائه سبک زندگی غربی در حال ارائه هستن، همزمانش هم به تخریب زیرساخت‌های فرهنگی نظام اسلامی هم اقدام کردن دیگه. یعنی همزمان دو تا کار رو دارن انجام میدن در طی یک دهانی مخیر، تخریب زیرساخت‌های فرهنگی دینی مذهبی جامعه ایرانی.
بله.
و جایگزین کردن اون به واسطه فرهنگ غربی و سبک زندگی غربی. خب قاعدتا اربعین یه دفعه میاد تمام به تلاش یک دهان اخیر دو دهه اخیر کشورهای غربی با همه این ابزارها اون بهایا هزینه کردن بناهای عبیری.
بله.
من و تو واقعیت اصلا اصل موضوعش سبک زندگی خانواده های ایرانی رو بیدین کردن ملت ایران بود، اصلا هدف گذاریش اینه.
بله.
اصل موضوعش بی حیا کردن خانواده ها و زنان در جامعه ایران
داره هزینه میکنه بابت
همین موضوع.
بله.
خب شما میای وقتی این همه هزینه کردن و اصلا میبینه این موضوع اختشاشات یک سال گذشته زن زندگی آزادی که مطرح میکنه، اصل هدف گذاریش رواج بی حیایی بی عفتی در جامعه است. خب شما میای وقتی این تو تمام این هزینه ها یه موضوعی که اتفاقا موضوع دولتی نیست، من اینجا خدمت شما عرض میکنم اصلا موضوع دولتی نیست، یه چیزی که
کاملا مردمی و
از بافت اصیل دین اومده بالا، اصلا مکتب ما اومده بالا.
بله.
و این با قلوب خود مردم ارتباط برقرار میکنه، یعنی اشتباه میکنه مخاطب ما اگر خودش هر بین رفته باشه حرف ما رو تصدیق میکنه که واقعا شوق و علاقه من شخصی وقتی نزدیک اربعین میشه دارم بال میزنم برم اربعین، به این نمیرسه که حکومت من بگه آقا بلند شو برو اربعین، میگم حالا من پاشم برم اربعین. این با فطرت من ارتباط برقرار کرده که من این نزدیک شدن قلوبم خب امام حسین ماست، مکتب شیعی ماست. خب این اربعین این اتفاق رو در فضای جامعه ایجاد کرده که به نظرم کلی از این فضا سازی ها و ساختارهای فرهنگی غربی رو متزلزل میکنه. اینم نکته دوم. و نکته آخرم که در مورد اربعین به نظرم باید بهش بیشتر بپردازیم اینه که موضوع اربعین همون جور که شما هم عرض کردی کاملا مردمیه.
بله.
و حکومت و نظام باید تلاش بکنه موضوع اربعین رو پرداختش رو نه از منظر ترویج که مردم برید اربعین، نه مردم میدونن باید برن اربعین.
بله.
فضای اربعین تو حوزه اثرگذاری های سیاسی اجتماعی، همین نکاتی که من الان به شما گفتم.
بله.
این وحدت قلوبی که بین ملت ایران و عراق اتفاق میفته، اینا باید کار رسانه‌ای بشه، اینا باید ترویج داده بشه.
بله.
آقا اون چه اتفاقی تو اربعین داره میفته که مردم علاقمندان هر سال برن اون، اگر این فرهنگ سازی در وسط رسانه‌ها به خوبی انجام بشه، مطمئن باشید همین کارکرد کوچیکی که برای تخریب اربعین دارن این هم به سنگ خواهد خورد. عملا دیگه سالهای آینده اصلا مفری و موضوع خطی برای تخریب اربعین هم
وجود نداره. آخه هر ساله همین اتفاق داره میفته، هم من عرض کردم هم شما فرمودید که یک اتفاقی مثل راهپیمایی با شکوه حربین کاملا مردمیه و اگر میبینیم که نهادها و دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی هم پایکارن، اتفاقا اونها فقط تسهیلگرن، وگرنه همه کار رو خود مردم دارن انجام میدن.
فقط جهت احترام، من امسال حداقل شخص خودم رو دارم میگم، اولین سالی بود که کمتر، اصلا کمتر که دارم میگم، حداقل خودم به اینه اصلا به چشم ندیدم فضای، چون تو هم کربلا هم نجف هم کاظمه، یعنی آنچه که دیدم موکب های ایرانی هم اگر بودن، موکب های مردمی، همین هیئتی که ما تو سطح تهران و ایران میبینیم، همین هیئت ها بودن. یعنی شما حتی مثلا نمیدونم بگی فلان شهرداری امکانات رو آورده دیگه، خب سالهای قدیم مسبوق بوده دیگه به سابقه دیگه، ولی من میگم شهرداری اداره فلان، من حداقل کمتر دیدم، نمیگم وجود نداشته. درست. یعنی نشون میده که حتی همینقدر تخریبی هم که دارن میکنن واقعیت نداره. و اتفاقا آقای عبیری جهت اطلاع، خود شما مطلعید، ببینید امسال خود مردم ایران ارز خریدن، خودشون با جیب شخص هزینه شخصیشون دارن سفر میکنن، با ماشین شخصیشون دارن میرن قطار هواپیما، یعنی این 3 میلیون و نیم نزدیک 4 میلیون جمعیتی که رفته با هزینه شخصیش رفته. بابا به خدا، حالا شما هم رفتید سفر اربعین، سفر سختیه،
خیلی
خیلی سخت.
اتفاقا الان قبل از برنامه داشتیم
یعنی
با هم کنم همینطور، الان پیش از برنامه داشتیم راجع به همین موضوع صحبت میکردیم، چون معمولا دیگه دوست و رفیقا همکارا وقتی به هم میرسن این روزها اولین چیزی که میپرسن که تو نرفتی کربلا؟ الان داشتیم صحبت میکردیم با دوستان این که به واقع سفر بسیار سختی است و اصلا ماهیت این سفر هم همین سختی و
دقیقاً همین شما الان سختی میکشید، بلا فاصله بعد سختی
شدت دلتنگ میشه،
فضای مثبتی میذاره جلو به تو همون سفر.
درست
که میگه آبا من این روزی تو گذاشتم، من مثلا همون خونه‌دار کربلایی که خدمت شما عرض کردم اومد ما رو گره، یعنی گفت آقا بیاید بریم منزل ما.
بله.
ما قبل سواری یه ماشین بودیم، ماشین نزدیک کربلا شو، گفت آقا ترافیک ازدحام من دیگه نمیدم، ما رو پیاده کرد.
درست.
خب بچه‌ها اذیت شدن، قرار بود پیاده بریم، بلافاصله نیم ساعت بعدش این راحتیه اتفاق افتاد. منظورم این بود، میخوام بگم سفر سختی با همه اینها، مردم خودشون دارن با عشق و علاقه میرن، این فضا سازی های رسانه خب کار که کارشونه، رسانه ها باید انجام بدن. من پاسخم این بود، اگر ما میخواییم برای سالهای آینده این حجم از تخریب هم کمتر بشه یا اصلا دیگه اتفاق نیفته، ما فضای فرهنگی و اجتماعی که بین دو ملت ایران و عراق تو قلب اربعین اتفاق میفته، اینو بیایم واگویه بکنیم، اینو بیایم بازگو بکنیم.
خیلی متشکرم.
این مسیر تخریب ها رو میشوره با خودش میبره.
خیلی ممنونم از شما. سلامت. شب خوبی براتون آرزو میکنم، ان شاءالله که به زودی بهبودی کامل حاصل بشه. سلامت. شب بخیر، خدا نگهدار.
خواهش میکنم از شما مخاطبین به خاطر صدای خشدرم.
زنده باشید. ممنونم، خداحافظ. در بخش رصد در خصوص رویکرد رسانه‌های مانع در انعکاس حماسه اربعین گفتگو کردم با جناب آقای محمد آقاتقی، کارشناس حوزه رسانه. اما از شما خواستیم که در برنامه امشب بدون خط خوردگی با هشتگ اربعین در کنار ما باشید و نکته اگر در خصوص راهپیمایی باشکوه و عظیم اربعین دارید از طریق 301035 لطفاً با ما به اشتراک بذارید و با ما در میون بذارید. منتظر پیام هاتون هستیم. بریم سراغ پرونده هفته. ارتقای دیپلماسی اقتصادی و حرکت به سمت قله‌های پیشرفت موضوع گفتگوی ماست با جناب آقای پویا فیروزی، مشاور اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره گفتگو خواهیم کرد. آقای فیروزی سلام به شما، شبتون بخیر. آقای فیروزی، خب گویا ارتباطمون با آقای فیروزی هنوز برقرار نشده، قرار هست که در خصوص دیپلماسی اقتصادی و مسیر رو به پیشرفت این دیپلماسی گفتگو بکنیم با جناب آقای فیروزی. آقای فیروزی عزیز سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام، شب شما و همه شنوندگان بخیر. تسلیت عرض میکنم ایام اربعین حسینی رو خدمت شما و همه شنوند.
زنده باشید، متشکرم. امشب در حوزه دیپلماسی اقتصادی و حرکت این دیپلماسی به سمت پیشرفت میخوایم موضوع چالش‌های موجود در روابط با همسایگان و راهکارهای اجرایی اون رو در گفتگو با حضرت عالی بررسی بکنیم. در شرایطی که این توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه به ویژه حالا همسایه‌ها یه بخشی از دیپلماسی اقتصادی کشور و یک گام در جهت خنثا کردن تحریم‌ها بوده و هنوز هم هست و به عنوان یک راهبرد مهم از همکنون در عرصه اقتصاد و تجارت کشور باید مورد توجه قرار بگیره، ما در این حوزه قطعاً چالش‌های مختلف و متعددی داشتیم و خواهیم داشت. میشه بفرمایید حالا چالش‌های موجود در زمینه بهره‌برداری بهینه از این فرصت‌ها چی است؟
واقعیتش اینه که خب مستحضر هستید که بحث دیپلماسی اقتصادی
بله.
یک بحث تقریبا اگرچه از به لحاظ تئوریک یک بحث نو حساب میشه به لحاظ تعاریف
بله.
ولی یک مسئله بنیادین برای همه کشورها برای تداوم ارتباطشون با کشورهای مختلف و تقویت روابطشون، روابط سیاسیشون از مسیر اقتصاد، البته در حوزه هایی که مثل جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مثل دسترسی به بازارهای کشورهای متفاوت و یکی هم اثرگذاری بر روی سیاستهای کشورها از به سود منافع ملی هر کشور از مسیر اصطلاح اقتصادی
بله.
چالش مهمی که طبیعتاً بین برای هر کشور مطرحه، نوع سیاست گذاری اون کشور در ارتباط با کشورهای مختلف هست و طبیعتاً در طرف مقابل هم همینطور، یعنی نوع سیاستی که کشور مقابل در تقابل یا در تعادل با کشور حالا ما داره، یعنی کشور هدف در برابر کشور ما داره هم مؤثر هست. به طور مثال ما خب سالهای حالا قبل از اینکه بحث دولت جدید عراق مطرح بشه، دولت که منظورم میگم حاکمیت جدید عراق مطرح بشه
بله.
ما تقریبا ارتباط اقتصادی با کشور عراق نداشتیم و تغییر سیاست های در کشورها باعث شد که الان یکی از شرکای اصلی ما کشور عراق باشه. در مورد افغانستان شاید میتونه این مسئله حالا متفاوت تر باشه، شاید با شکل‌گیری دولت جدید مبادلات اقتصادی کمتر شده و این تغییرات همچنان متأثر از سیاست‌های دو طرف وجود داره. یکی از چالش‌های اصلی همین سیاست خارجی دو کشور هست نسبت به یکدیگر. یک مسئله هم خب بنیادینه، چون که به هر حال مشخص هست بحث دیپلماسی اقتصادی در دو سطح مطرحه دیگه، یکی بحث خارجی و یکی بحث داخلی. بحث خارجی رو که حالا بحث سیاست ها رو من عرض کردم، بحث حضور در پیمان های دو جانبه، چند جانبه، منطقه‌ای، بحث عضویت در سازمان های بین المللی، همه اینها مؤثر هست. اما خب ما یه بحثی هم داریم، بحث های داخلی است، بحث هایی که بحث داخلی هم در دو بعد نهادی و فردی مطرح هست. بحث نهادی خب وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، اتاق‌های بازرگانی، NGO‌ها، و بحث فردی هم حالا افراد دیگه، سفرا، نمایندگان کشور، مقامات رسمی کشور، ریاست محترم جمهور، ریاست محترم مجلس و کسانی که ارتباط‌های فردی دارن و شناخته شده هستن از با در حوزه سیاسی. لذا این دو بخش باید به عنوان دو بال و دو تراز با یکدیگر حرکت کنند. در غیر این صورت اگر هر اختلالی ایجاد بشه بین این دو بین تراز بودن این دو بخش، خب طبیعتاً چالش ایجاد خواهد شد.
بله،
من سعی کردم حالا به صورت خیلی کلی و به قول حالا بیکچری بدم.
فکر میکنید الان با توجه به ظرفیت هایی که ما در کشور داریم
بله.
و البته ظرفیت‌های اقتصادی که در کشورهای همسایه وجود داره و ما میتونیم ازش استفاده بکنیم و خب به تبعش منافع دو طرفه وجود داره در این تبادل و در این ارتباط‌های اقتصادی، ما چقدر موفق بودیم در استفاده از ظرفیت‌های داخلی خودمون و ارائه اون به کشورهای همسایه و چقدر موفق بودیم در استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای منطقه؟
واقعیت اینه که به نظر میرسه خب ما در گذر زمان دچار یک نوسان هستیم در ارتباطات تجاریمون. البته که این مسئله گفت عرض کردم فقط به سیاست‌های داخلی کشور ما نیست، به سیاست‌های طرف مقابل هم هست، اما به هر حال من فکر میکنم تا حدودی در خصوص بعضی کشورها مثل عراق و ترکیه و حالا امارات متحده عربی ما تونستیم موفق عمل کنیم. کشورهای حوزه خلیج فارس رو ما تا حدودی در بعضی موارد موفق عمل کردیم، در بعضی موارد خب جایگاه هنوز جا داره و ظرفیت کشور استفاده نشده. مهمترین مسئلهش اینه که ما این رو در یک روند بلند مدت نگاه کنیم که بتونیم به پایدار بودن این روابط به اصطلاح
روش حساب کنیم،
بله اصلا اون پایداری رو ترسیم کنیم که ببینیم در یک روند بلند مدت به اصطلاح حالا به اصطلاح لاتینش ترندش به چه صورت هست که این روند رو ما بتونیم در نظر بگیریم روند مناسبی بوده یا خیر. عرض کردم مثلا در مورد کشور عراق، خب ما در حال حاضر طی چند سال اخیر حتی در دوره تحریم و حتی قبل از آن هم به عنوان یک شریک مطمئن خب تونستیم باهاش ارتباط داشته باشیم، اما به هر حال هیچ چه که ضمانتی وجود نداره تا وقتی که ما باید همچنان هم خودمون رو نسبت به این مباحث به روز نگه داریم و همین که ارتباطمون رو در همه ابعاد با طرفین تنظیم کنیم در راستای منافع ملی که بتونیم همواره از این ظرفیت بهره ببریم. کشور امارات، کشور ترکیه و کشور عراق، در شمال هم البته کشورهای همسایه شمالی کشور هم حوزه CIS هم ما تونستیم اقدامات مناسبی انجام بدیم، ولی خب این سه کشوری که عرض شد خب در حال حاضر جز سه شریک اصلی ایران هستن. البته به لحاظ ظرفیت لوجستیکی که ما داریم با این کشورها، بالاخره هم به لحاظ مسیر زمینی و جاده‌ای و مسیر دریایی که با این سه کشور عرض کردم داریم، بله. و همین که خودشون بخشیشون هاب توزیعی هستن چه نسبت به اروپا چه نسبت به سایر کشورها، لذا ما ارتباط تجاری خیلی موفق تری داشتیم تا سایر کشورهای دیگه همسایه مثل افغانستان، مثل پاکستان و مثل سیاه.
خیلی متشکرم آقای فیروزی،
خواهش میکنم.
شاد خوبی داشته باشی، زنده باشی، خدا نگهدارت. متشکرم. در پرونده هفته درباره ارتقای دیپلماسی اقتصادی و حرکت به سمت قله‌های پیشرفت، سومین محور رو بررسی کردیم و اون هم چالش‌های موجود در روابط با همسایگان و راهکارهای اجرایی اون، در گفتگو با جناب آقای پویا فیروزی، مشاور اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره. امشب از شما خواستیم که با هشتک اربعین در کنار ما باشید و دلنوشته های خودتون رو و دلگویه های خودتون رو در خصوص ایام اربعین و پیاده روی اربعین از طریق 30,000-10,35 با ما به اشتراک بذارید و در میون بذارید. منتظر پیام هاتون هستیم. 30,000-10,35. رقم آخر 88-26 گفتند تو عراقی و من ایرانم، چه فراقی. و 0915-4453 محمد رضا بیات از مشهد گفتند #40 به امید نابودی رژیم ضد بشری صهیونیست انشاءالله. 913-4553 گفتند اربعین تکامل قیام عاشوراست، اربعین یک روز نیست، یک تاریخ است. علی آقا از تهران هم گفتن #40 التماس دعا. 915-4553 گفتن که سلام حمید عبیری و همکاران، تشکر از زحماتتون. خیلی ممنونم از شما، خیلی متشکرم که کنار مایید، پیامک میزنین و به ما دلگرمی و انرژی میدین. منتظریم #40 و دلنوشته ها و دلگویه های شما رو در خصوص ایام اربعین و راهپیمایی عظیم و باشکوه اربعین از طریق 30,000-10,35 دریافت کنیم. #40 لطفاً با این هشتگ اگر دلگویه و دلنوشته ای راجع به پیاده روی اربعین و این سفر با شکوه دارین، لطفاً برای ما پیامک کنید به 30,000-10,35. بریم سراغ یکی دیگر از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب، خیز جمهوری خواها برای استیضاح بایدن. موضوع بسیار مهمی است که در این بخش در خصوصش گفتگو میکنم با جناب آقای محمد جواد رنجکش، کارشناس حوزه آمریکا. آقای رنجکش سلام به شما، شبتون بخیر.
جناب آقای عبیدی، خدمت حضرت عالی، دستم در کاران محترم رادیو گفتگو و شنوندگان خوب شما عرض سلام و ادب دارم و اجازه میخوام که پیشاپیش فرا رسیدن اربعین حسینی رو خدمت